أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین شرط از شرایط خراجی بودن زمین این بود که فتح یا صلح به اذن امام معصوم یا نائبش باشد. اگر امام معصوم علیه السلام یا نائبش در جنگ و صلح سهمی داشت، حضوری داشت، اذن دادن، اون زمین جز اراضی خراجی خواهد بود. این امر معروف بین فقها رضوان علیهم است. در قبال این قول سخن مرحوم نراقی صاحب مستند به برخی از آیون است که می‌فرمایند در خراجی بودن زمین اذن امام شرط نیست، همون فتح، جنگ یا صلح مسلمین کافی است. اگر زمینی را مسلمانان با جنگ یا با صلح به دست آوردن، جز منابع ملی است، به مال اونهاست و باید خراج بپردازند. برای فتوایی که مشهور بین اصحاب است به مرسله وراق تمسک کردن که تفصیل داد هر قومی که جنگیدن بدون اذن امام همه درآمد ها انفال است و هر قومی که با اذن امام جنگیدن مال اونهاست و خمس باید بپردازن، دو مثلا منقول هاش مثلا مال خود اونهاست، زمین مال اونهاست. چند اشکال بر این روایت شده است. یکی ارسال اوست که پاسخ داده شد اینطور، همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده، مرحوم شیخ هم به عنوان حمایت به تأیید فرمایش شیخ طوسی را بازگو کردن، این است که هی روایت و اصحابنا، یعنی فقها که فتوا میدن این رو روایت کردن، به این استناد کردن. یه وقت است که یک فقیه میگوید اصحاب ما این چنین نقل میکنن، یه وقتی یه محدث مرحوم شیخ طوسی اگر در تهذیب یا استبصار به یه همچین چیزی میفرمود، یعنی محدثان گفتن، ولی در کتاب مبسوط و استدلالی فقهی خودشون فرمودن که روایت اصحابنا، یعنی فقهای ما در مدار استدلال این رو بازگو میکنن، یعنی سند فقها در فتوا به اشتراط از این روایت است. پس فرق است بین این که یک فقیه بگوید اصحاب ما این را روایت کردن، یه وقت یک محدث میگوید، یا یک فقیهی که محدث است و محدثی که فقیه است جامع فنین است. فرق است بین این که در کتاب حدیث بگوید اصحاب ما این روایت کردن، یا در کتاب فقه استدلالیش بگوید اصحاب ما این روایت کردن. به مرحوم شیخ انصاری هم فرمایش شیخ طوسی را با لسان تأیید نقل می کند، چون که خودشون هم تا آخر همین فتوایی که معروف بین اصحاب است همین را حمایت می کند. خب پس از سند مشکلی ندارد و سندش تأمین است، منتها یک تعارضی بین مرسله وراق با سایر نصوص است. اون نصوص این است که هر زمینی که بدون جنگ به دست آمده است جز انفال است. بعضی از روایات مطلق است هر زمینی که با جنگ به دست آمده است جز منابع ملی است، به مال مسلمینه. اون دو طایفه از نصوص که بخشی به انفال برمیگرده، بخشی جز منابع ملی، فقط درباره زمین سخن میگویند، درباره منقول و غیر منقول سخن ندارن، ولی از در اذن و عدم اذن مطلقاً، چه با اذن باشد چی بی اذن، حکمشون رو مشخص کردن. مخصوصاً این طایفه که میگوید زمینی که با جنگ به دست آمده منابع ملی است، مال مسلمین است، این نامی از اذن نمی‌برد. اما مرسله وراق تفصیل می‌دهد بین اذن و عدم اذن، لکن مطلق است از نظر زمین به منغول ها. هر مالی که به دست مجاهدین بیفتد، خواه منغول خواه غیر منغول، خواه زمین خواه اساسی، اینا اگر با اذن امام نبود همش انفال است، با اذن امام بود مال اونهاست، با خمس بپردازن. این روایات، این مرسله ورا با اون روایات معارض است. معارض به نحو عام خصم وش تعارض دارن. تعارض عام وش در منطق و در جای دیگر ماده اجتماعی بار مثبت دارد، در فقه و اصول ماده اجتماع بار منفی دارد. وقتی گفتن این دو تا روایت با هم تعارض عامل می‌وش دارن، یعنی بازگشت اینها به دو تا سال به جزئیه و یک موجب جزئی است. یک جایی که اون دلیل الف هست و با نیست، یک جایی که دلیل با هست و الف نیست، این حجت بلا معارض است. این مورد افتراق حجت بلا معارض است. در هر کدام از این دو ماده افتراق به دلیل خاص خودش عمل میشه. در مورد اجتماع که بازگشتش به موجب جزئیه است و هر دو دلیل حضور دارن، چون تعارض دارن و اصل در تعارض هم تساقط است، این بار منفی دارد، هیچ کدوم حجت نیست. اگر ما گفتیم نصوص علاجیه متعارضین من وجه را شامل نمی شود، پس ما باید با قاعده اولیه در تعارض عمل بکنیم. قاعده اول اینه که دوتا اماره اگه متعارض بودن تساقط کنن، نه تخییر، نه تخییر در مسئله اصولی، نه تخییر در مسئله فرعی. تخییر در مسئله فرعی که جاش اینجا نیست، این فقط تخییر در مسئله اصولیه. تخییر در مسئله اصولی با مجتهد کار دارد، نه با مقلد. تخییر در مسئله فقهی و فرعی با مقلد کار دارد. یعنی به مقلد میگوین تو که حالا روزه رو افطار کردی، بین خصال ثلاث کفاره مقداری، یا تحریر رقبه، یا اطعام ستین مسکین، یا صوم ثلاث ستین یوم، توی مکلف مخیری هر کدام خواستی قبول کنی. تخییر در مسئله اصولی با مجتهد کار دارد، مخاطبش مجتهد است. یعنی دلیل به مجتهد میگوید که این دو روایتی که متعارضن، هر کدام را خواستی بپذیر و طبق او فتوا بده. چون مخاطب این گونه از نصوص مجتهد است، مقلد که ارزیابی بکند، استدلال بکند، ببیند اینا آمین به وجهن، آمین به وجه نیستن، سندشون چیه، جدالاتشون چیه، اینا که مخاطب این حرفا که مقلد نیست که. تخییر در مسئله اصولی مخاطبش مجتهد است و تخییر ابتدایی هم هست، نه استدامی و اصولی هم هست نه فرعی. ولی تخییر در مسئله فقهی مخاطبش مقلد است و مجتهد هم از اون جهت که مکلف است مخاطب است، و در مسئله فرعی است و تخییرش هم استدامی است. یعنی یه مکلفی که روزه خورده است، حالا باید کفاره پردازد، گاهی ممکنه احترام رقبه رو انتخاب بکنه، گاهی اطعام ستین مسکین، گاهی صوم ستین یوم. ملزم نیست که همیشه یکی از اینها رو قبول بکنه، یکی رو که قبول کرده تا آخر باید، نه، ممکن است امسال به این عمل بکنه، سال بعد که مبتلا شد به ضلع دیگر عمل بکنه به واپس. قاعده در متعارضان تساقط هست، یعنی دو تا اماره چون حق در حجیت خبر طریقیت است نه موضوعیت، پس هیچ کدوم ارزش ذاتی ندارن، ارزش راهنمایی دارن. وقتی دو تا راهنما در مقابل هم قرار گرفتن، عقل میگوید توقف کن، برای اقلام بر همینه و شارعم همین امضا کرده. لکن در نصوص علاجیه تعبدن گفتن ازن فتخیر، پس اصل اولی در تعارض تساقط. اگر نصوص علاجیه که دارد از امام علیه السلام سوال میکند که دو تا خبر از شما ما رسید است، احدهما یعمر و الاخر ینها، این منحصر در متباینان باشد، آمن من وجه شامل نشود، پس تعارض آمن من وجه در مورد اجتماع مشمول نصوص علاجیه نیست، برابر قاعده اولیه عمل میشه، اون تساقط است که مرحوم شیخ این راه رفته و به دنبالش مرحوم خوی رضوان الله علیه ما این راه رفتن. اما اگه گفتیم نه، آمین من وجهم مثل متباینان مشمول نصوص علاجی است کما لا یبعد، برای اینکه اینها تحلیل منحل میشوند در حقیقت به دو دلیل، هر کدام منحل میشوند به دو قسم، دو دلیل، یکی در مورد سلبی که مورد افتراق است، یکی در مورد ایجابی که مورد اجتماع است. در مورد سلبی چون معارض ندارن و حجیت خودشون باقی هست، در مورد ایجابی چون معارض دارن مشمول نصوص علاجیه میتواند باشد اذن فتخیر هست. خب اگر اذن فتخیر بود دیگه جا برای رجوع به آن فوق نیست، به احد هما عمل بکنیم ممکنه کسی بگوید شرط است، ممکن است که در شرط نیست، حرف مشهور تقویت کند یا حرف نراقی رضوان الله علیه و اجمعین تقویت کند ماند. ولی اگه گفتیم تساقط هست، چی که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ اینه، ما باید به عموم و علم ان مقرم تو مراجعه بکنیم. اون میگوید که هر چی که گرفتید مال شماست، خمسی باید پردازید، اگر منقول باشد که کلن مال شماست، و اگر غیر منقول باشد در همونجا تثبیت شده است که ارض مال مسلمینه، زمینی که مسلمان ها فتح کرده اند، مجاهدان فتح کردن، بدنه زمین مال مسلمین است الی یوم القیامه، و منقول مال خود اونهاست، باید خمس بپردازد. خب پس مرسل وراق این مشکل رو هم دارد. پس در جایی که معارض پیدا کرد امام اذن نداد، ما نمیتوانیم ثابت بکنیم که مال انفال است، برای که اطلاقات اون نصوص میگوید که مال مسلمینه و ظاهر مرسله میگوید که مال امام است. وقتی تساقط کردن به عموم و علم مراجعه بکنیم که در اونجا ثابت شد این ارز جز منابع ملی است. اینم راه سوم. بله بله نه، منظور آن است که اون اگر چون چه لسانش این است که مثلا اذن امام شرط نیست، در ردیف روایات دیگه قرار میگیره دیگه، چه روایاتی که میگوید چیز انفال است، چه روایاتی که میگوید جز منابع ملی است، اینا با مرسله وراق درگیرند. حالا اون مرسله هم در ردیف سایر روایات نظیر صحیح هایی که در شهر در ردیف اونها قرار میگیرد و معارض مرسله وراق میشد بالاخره دیگه. وقتی ما اون روایات هم مختص به عرض است، خب حالا به اذن ما یا بدون اذن ما مطلق دیگه نظیر اون صحیحا میشه، مثل اون صحیحا که دارد زمین مال مسلمین است مطلق است، چه به اذن ما باشه چه نباشه. پس این مرسله نظیر اون صحیحه در اون ردیف قرار میگیره و معارض مرسله وراق میشه، و هر حرفی که در جریان تعارض بین مرسله وراق با اون صحیحا گفتیم اینجا هم هست دیگر. خب نه، اون صحیح هم غالبا درباره عرض دیگه باشه، چون همه اینها درباره عرض است، هیچ کدوم درباره منقول نیست. اون صحیح هایی که میگوید این اراضی خراجی مال منابع مال مسلمین است، جزء منابع مسلمین است، درباره عرض هم هست، سندش هم صحیحه، منتها از جهت اذن و عدم اذن مطلقه، اینم همینه. خب پس معارض بشه با مرسله وراق، هر حرفی را که در جریان تعارض مرسله وراق با اون صحیحه ها گفتیم در جریان تعارض مرسله وراق با این مرسله هم هست. خب پس نقدی که مرحوم نراقی و امثال نراقی رضوان الله علیه در باره فتوایی که مشهوری بین اصحاب است داشتن، یکی ارسال بود، یکی جریان تعارض بود، یکی هم روایت محمد بن مسلم. این روایت محمد مسلم در دو بخش معمولا در حجیت خبر واحد برای متأخرین بر همین است که بنای عقلا حجت است و شارع مقدس هم رد، بنای عقلا بر اعتبار به خبر واحد است و شارع مقدس هم رد نشده، همین حجت است. و آیه نفر و آیه نبع امثال زاره را بعد از مثلا تشهیز اذهان و تأیید میرن. مهمترین دلیلی که متأخران برای حجیت خبر واحد ذکر میکنن همون بنای اغرا و عدم رد اشاره است. این سخن حقه، لکن وقتی معصوم سلام الله علیه مطلبی رو بفرماید از معصوم ثابت بشود، صادر بشود، این چه بله از اون طرف هم مهم است، از اون طرف هم مهمه. این تو نیست که یه طرف مهم باشه یه طرف دیگه نباشه. از اون طرف هم کی به ما اجازه داده که این همه ثروت هایی که مال مکتب است در اختیار مردم قرار بدی؟ این چیزی نیست که اهمیت یک جانبه باشد. که یه وقت از امر دائر است بینی که ما ثروت کلان را از زید بگیریم یا یک تک فرش را از امر بگیریم، این بله مهم و اهمه. اما امر در اینه که این ثروت کلان را از زید بگیریم به امر بدیم، یا از امر بگیریم به زید بدیم، از مکتب بگیریم به ملت بدیم، یا از ملت بگیریم به مکتب بدیم، هر دوی میشه. خب بنابراین این چنین نیست که یه طرفش مهم باشه یه طرفش اهم، هر دو طرفش اهمه. و ما در این گونه از موارد میبینیم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی میگه اصحاب ما روایت کردن، یعنی فقهای ما، نه اصحاب ما یعنی محدثان. این حرف رو که یه آدم کوچیک نگو، شیخ طوسی گفت. اونم کجا گفت؟ در مهمترین کتاب استدلال فقهی و استدلالی خودشون تو مبسوط. یعنی که تو تهذیب و استبصار نگفتن. که اگه تو تهذیب و استبصار میفرمودن یعنی از نظر حدیثی اصحاب ما رو روایت کردن، ولی وقتی در کتاب فقهی میگوید یعنی اصحاب ما در مسائل استدلالی به او تمسک کردن. و مرحوم شیخ هم برازی فرمود این رو با لسان تأیید نقل میکنند و بزرگانی هم در طی این ده قرن رو صحه گذاشتن، گفتن اگه بدون اذن امام باشد جز انفار و مکتب است. خب بله، حالا همین طور دیگه، مگه حدود و دیاد؟ ما همه آیات که نداریم که، همین روایت صحیح هست دیگه. وقتی ثابت بشد ما ایم حجت خدا، حجت خدا درباره قصاص، حدود، دیات، دما که اهم از اموال است، با همین ثابت میشه دیگه. ما که در مسئله حدود و دیات و اینها صریح آیات داشته باشیم الا در بخشی و متواتر باشد که نداریم. که همونطوری که تو مسائل عبادی مثل قصر و اسمام کجا ثابت میشه، در مسئله قصاص و حدودیات هم همینجوره. منتها در این گونه از موارد اندشک میگن براءت، در اونجاها اندشک میگن احتیاط. اما وقتی که اماره داشتیم نوبت به شک نمیرسد. و اگه اماره داشتیم به روایت صحیحی بود که حد فروشه اینه، مسئله رجم که تو قرآن نیامده و روایت صحیحی که تأیید بکند کافی است. فرقی در اجرای احکام خدا نیست. حالا چه این چون، البته وقتی نوبت به شک برسه، یعنی اماره نداشته باشیم، گرچه اصولیون بگن اصل بر براءت است، ولی ما در مسئله دماغ و اموال و فروج احتیاطی روی ما ترجیح داشتن. خب پس نقدی که متوجه فتوای مشهور شد، فتوای مشهور، نه مشهور این چیزی میگوین، مشهور قائل نیست، مشهور مقوله، فتوایی که مشهور بین اصحاب است و فقها اینجوری فرمودن، چند تا نقد شده، یکی درباره ارسال سند هست، یکی درباره تعارض دلالت هست، یکی هم درباره این روایت محمد بن مسلم. این روایت محمد بن مسلم در چند بخش بهش استدلال شده، هم تو بخش شبهه حکمی که الان داریم بحث میکنیم، هم در بخش شبهه موضوعی که بعدا خواهد آمد. شبهه حکمی الان در این بحث است که آیا اذن امام شرط است یا نه، این شبهه حکمی است. شبهه موضوعی اینه که اگر ثابت شد اذن امام شرط نیست، که خب همه این اراضی منابع ملی است، همه اراضی که با فتوحات به دست آمده مال مسلمانان است الی یوم القیامه، جز اراضی ملی است، ولی اگر ثابت شد که در خراجی بودن اذن امام شرط است و اگر بدون اذن امام بود جزء انفال است و مال جزء منابع ملی نیست، و ما میدانیم بعضی از فتوحات به اذن معصوم علیه السلام بود، در بعضی از فتوحات مثلا شک کردیم، حالا اونجا که شک کردیم راهش چیه؟ این شبه موضوعی است که مقام ثانیه بس. در مقام اول که شبه حکمیه بود و فتوایی که مشهور بین اصحاب بود مشخص شد، چند اشکال شده. یکی از در سند گفتن روایت براق مرسل است، یکی از در دلالت گفتن مبتلا به معارضه، یکی هم این روایت صحیحه محمد بن مسلم. این صحیحه محمد بن مسلم معارض تنگاتنگ مرسله براق است و از این روایت استفاده می شد که اذن امام شرط نیست. به این روایت خواستن ثابت کنن که اذن امام شرط نیست. این روایت دوم باب 69 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه است، وسائل جلد 15 صفحه 153 و 4. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفان عن العلا عن محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل بکند که سندش هم معتبر است و صحیح، که این روایت قبلا هم خوندیم. محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه میپرسد که سألت عن سیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق سیرتن فهیه امام لسائر الارضین. این ارض عراق الگوی سایر اراضی است، یا سیره حضرت در عراق امام سایر سیر است بمانند اون. بعد فرمود ان ارض الجزیه لا ترفعه عنهم الجزیه، ثم ذکر الحدیث السابق. به این صحیح خواستن استدلال بکنن به این که اذن امام شرط نیست، برای این که این ظاهر این حدیث این است که سایر زمین ها مثل ارض عراق، ارض عراق هم بین رشد بود که جز منابع مسلمین است، به دلیل اون صحیحه که در باب 21 از ابواب عقد البیع خوندیم که ارض عراق مال مسلمین است، زمینشون نخرید و ماننده. خب پس ارض عراق طبق قرائن خارجیه جز منابع ملی است، این یک. و سیره امام در ارض عراق هم به عنوان منابع ملی عمل می شود و این سیره امام سایر سیر زمین است، زمین هاست. پس تمام فتوحات جز من اراضی که با فتوحات به دست آمده است جز منابع ملی است، در حالی که این اراضی به اذن امام نبود. این استدلال هم مشکل دارد، این نقد هم مشکل دارد، برای اینکه شما احراز کردید که سایر اراضی به اذن امام نبود. این روایت مشکل مقام ثانی رو حل میکنه، چون که در مقام ثانی بهش استدلال خواهد شد، یعنی صحیح محمد بن مسلم مشکل شبهه موضوعیه رو حل میکند. ما ایم و این اراضی که به وسیله مسلمان ها فتح شده است، با فتوح مسلمان ها دست آمده، آیا اینا جز انفال است یا جز منابع ملی؟ ما حالا شک داریم که این زمین از چه سنخیه. این صحیح محمد مسلم گویاست که جز منابع ملی است، این درست، اما اون لازمه اعم را ثابت نمی کند، خصوصیت ها را ثابت نمی کند. این که در این صحیح دارد اینا جز منابع ملی است، آیا برای آن است که اذن امام شرط نیست که شما پنداشتی، یا شرط حاصل است که ما میگوییم اذن امام شرط است، به این شرط حاصل است، به این شرط گاهی با اذن صریح است، با گاهی با رضای مبرز دارد است، گاهی با رضای بی مبرز است. ما میدانیم امام راضی است، وقتی امام زمان سلام الله علیه در هر وقتی راضی باشد کافی است. آیا این صحیح حرف شما را میزند یا حرف ما را؟ پس اون لازم مشترک را باید گرفت. ما در مقام ثانی که شبه موضوعی است مشکل داریم که آیا اراضی که با فتوحات به دست مسلمین آمده جزء انفال است یا جزء منابع ملی است. این روایت ثابت میکنه صحیح هم است و ثابت میکنه جزء منابع ملی است، اما این برای آن است که اذن امام شرط نیست، یا این اذن امام شرط است و شرط حاصل است، چون به همین تمسک کردن برای اینکه شرط حاصل است. مرحوم شیخ ایرو تو بخش این که ما از رضای امام رو کشف میکنیم نقل کردن، پس اینم نمیتواند نقل باشه. این خلاصه کلام در مقام اول، یعنی شبه حکمیه. نه، اراضی که فتح نشده نه، اراضی که مالک شخصی داره نه. این از نحوه سوال و جواب پیداست که اراضی که با فتوحات به دست آمده محل بحث دیگه، وگرنه اراضی شخصی مردم که محل بحث نیست. یا اراضی که لم یوجف علیها به خیر بلا رکاب، که کسی فتح نکرده، نظیر دریاها، نظیر وضع کرانه های دریا، نظیر قصور الجبال، بطون عودیه، رودخانه ها، اینا که فتح نشده، لم یوجف علیها به خیر من رکاب. نه اموال شخصی محل بحث است در سوال، نه اموال دولتی و مکتب محل بحث است. این اراضی عمومی که محل شبهه است سوال میشه دیگه. منتها باید یه چیزی در ذهن سائل بود که آیا باید شواهد دیگر تایید بکند که آیا میخوان سوال کنن که اذن امام شرط است یا نه، یا میخوان ثابت کنن که اذن امام حاصل شده یا نه. این که محمد ابن مسلم سوال میکند که سیره امام چی بود، شاید بخواد همین معنا رو ثابت کند که آیا اذن امام حاصل شد یا نشد، نه که آیا اذن امام شرط است یا نه. مشکل موضوعی تو ذهن سائل بود، نه مشکل حکمی. اون نمیخواد بپرسد که آیا اذن امام شرط است یا نه، اون میخواد سوال بکند که اذن امامی که شرط است در این موارد شرط حاصل شد یا نشد. ما از فعل امام کشف میکنیم که شرط حاصل شد یا نشد. ظاهرا مدار سوال اینه، نه اون یکی. بنابراین این تقویت میکند که حکم محفوظ است، منتها از نظر شبه موضوعی محمد بن مسلم سؤالی مطرح کرده است. اما مقام ثانی بحث که راجع به شبه موضوعی است، خب حالا وقتی اگر چون چه ثابت شده باشد که اذن امام شرط نیست، دیگه نوبت مقام ثانی نمیرسد. هر زمین را که مسلمان ها فتح کردن مار خودشون دیگه جز منابع ملی است. منقول مال خودشونه، غیر منقول، جز منابع ملی است. این دیگه لازم نیست که انسان مقام ثانی تر بکنه. حالا اگه ثابت شد در مقام اول ثابت شد که اذن امام شرط است، نوبت به مقام ثانی میرسد که این فتوحاتی که شده یا با اذن امام بوده یا نبوده. در بعضی از جاها نظیر عراق و امثال عراق ما صحیحی که دارد که سرزمین عراق ارض عراق نخرید و مال همه مسلمان است، که روایتش هم بعد در بحث دیروز خوندیم، مال مسلمان های فعلی و مسلمان های بعدی و کسی که بعدها اسلام می آورد یا بعدها به دنیا می آید و مسلمان و زاده است و مسلمان می شود. اگر ما شک کردیم، اصل اولی این است که خب بعد از احراز این که اذن امام شرط است، ما اگر شک کردیم که آیا امام سلام الله علیه اذن داد یا نداد، خب اصل عدم اذن دیگه، اصل اولی عدم تحقق اذن. منتها این شبهه اصل مثبت بودن مطرح است، برای اینکه اگر چنونچه امام اذن نداد، ثابت نمی کند که پس این زمین ارز خراجی نیست، پس این زمین جزء انفال است و مال مکتبه. اینکه لازم عقلیشه اگه ثابت نمی کند که اگر اصل عدم صدور اذن امام است، اینکه ثابت نمی کند که پس این انفال است. که پاسخ این نقد این است که اگر موضوع ما مرکب باشد با اصل ثابت می شود، ولی اگر مقید باشد همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید، این مبتنی است بر اجرای استصحاب عدم ازلی. بیان ذلک این است که اگر موضوع این باشد زمینی فتح بشود، اذن امام با او نباشد. موضوع خراج انفال بودن و مکمل مکتب بودن دو چیزه، مرکب از دو چیزه، یکی فتح بشه، یکی اذن امام نشه نباشه. این موضوع حاصل است، یک جزءش بالوجدان، جزء دیگرش بالاصل حاصل است. وقتی موضوع به کلا جزئی حاصل شد، حکم باره. حکم انفال بودن مال موضوع مرکب از فتح و عدم الاذن. فتحش که با وجدان است، عدم الاذنش هم که با است. عدم رضایت اومد جاری است، چون بالاخره این جزء حوادثه دیگه. قبل از اینکه اینا شروع به جنگ بکنن، امام راضی نبود ولو ساله به انتفاع موضوع، فالان کماکان. اذن و رضایت اینا جز حوادث یومیان دیگر. خب ولی اگه گفتیم نه، موضوع مرکب نیست، موضوع مقید است، الارض المفتوحة المتصفة به انها لم تكن عن اذنین، این انفال است. اگه مقید بود، ما یک جزء را با در مقید سه امر است، یکی جزء اول، یکی جزء دوم، یکی هم پیوند و ربط بین الجزئین که اتصاف ثابت میکند. یه وقت ما میگوییم که علم باشد و عدل باشد کافی است، یه وقتی میگیم نه، غیر از وجود علم و غیر از وجود عدل، اتصافش عالم بکونه عادلا هم لازم است. اگر اتصاف العالم بکونه عادلا لازم باشد، این وجود رابط، این وجود اتصاف، این احدهما رو به دیگری بند میکند، این میشه مقید، این باشی ثابت میشه، اتصاف باشی ثابت میشه. این که اصل عدم که رو ثابت نمیکند که، این مبتنی است بر اون استصحاب عدم ازلی. اگر کسی قائل شد که در استصحاب عدم ازلی در باره این نعوت، این اوصاف، این اتصاف ها جاری است، این شی به این وصف متصف نبوده است، برو در حال عدم، در حالی که نبود متصف هم نبود. حالا که موجود شد نمیدونیم متصفاً موجود شد یا نه، یا بعد متصف شد یا نه، فلان کماکان. اگر کسی در اصول قائل به استصحاب عدم ازلی شد، مثل اتصاف مرء به عدم قرشیت، یه وقتی میگه موضوع مرء است و عدم قرشیت، خب مرعی که موجود است، عدم قریشیت هم که با اصل ثابت می شود، موضوع ثابت است چون موضوع مرکبه. ولی اگه موضوع مقید بود به کونه ها متصفتن به عدم القریشیه، این اتصاف با چی ثابت می شه؟ این اتصاف که حال سابقه ندارد. که کی مرعی بود که قریشیه نبود تا ما بگیم این زن قبلا قریشیه نبود بعدا قریشیت شد؟ این زن اذا ولدت ولدت قرشیتن ام غیر قرشیه؟ دیگه این چنین نیست که یه وقتی این زن باشه و متصف باشه به عدم قرشیت بعد بگیم فلان کماکان. مثل اینکه زید قبلا بود و عالم نبود، الان شک داریم عالم شد یا نشد، فلان کماکان. اگر ما گفتیم به این که این گونه از اعدام نعتی در حساب عدم ازلی جاری است، بگویم این موضوع به این صفت متصف نبوده است، برو از باب سالبی به انتفاع موضوع در ازل، فلان کماکان. اگر چنین چیزی رو در اصول پذیرفتیم، اینجا میگوییم این فصل به اذن امام نبود، فلان کماکان. ولی اگر گفتیم نه، استتاب عدم ازلی جاری نیست، این جاری نیست، این دیگه مبتنیست بر اون فن. خب این از نظر بحثای موضوعی. اگه مرکب باشه ثابت میشه، مقید باشه ثابت نمیشه. برای خروج از این اصل عدم، مرحوم شیخ رضوان الله علی چند راه را طی کردن که بعضی از این راه ها متفرقن در نوبت های گذشته بازگو شد. یکی روایت خصال است که روایت خصال روشون خیلی سرمایه‌گذاری کرده که قمیون اینا رو نقل میکنن. و اگر رجال و درایت بحث باز خودش رو در حوزه پیدا میکرد، معلوم میشد که دیگه اون روایت هایی که مرحوم کلینی صحیح میدونه یا مرحوم صدوق صحیح میدونه و بحثم ظاهر برای ما مرسل است، نمیشه به آسانی اینها را رد کرد. معیار صحت و عدم صحت در نزد قدما چی بود؟ شواهد اونها چی بود؟ محور اعتماد اونها چی بود؟ اونها باید ارزیابی بشه، بعد بگیم به اینکه حالا برای ما مثلا مرسل است یا نیست. وگرنه ما یه روایت مرسل رو الان ببینیم بگیم پس معتبر نیست، این تام نیست. مرحوم شیخ روی این قسمت خیلی سرمایه‌گذاری کرده که قمیون اعتنایی داشتن به نقل حدیث، ثبت حدیث، ضبط حدیث و پرهیز از نقل روایت ضعاف، و چیزی رو در کتاباشون نقل نمی‌کردن الا بعد الوثوق و التمعنینه. این پس اشکال سندی این روایت با این حل میشه. درباره اینکه عمر مستقل بود که بعضیا نقد کردن مشورت نمی‌کرد، خب این با اون چه که در نهج البلاغه است در مبواب امور به صفتی ایران فتح روم اینا عمر مشورت میکرد موافق نیست، چون که جریان بیش از چند بار حدود 70 بار یک بار روای امینی رضوان الله علیه و دیگران نقل فرمودن که لولا علی الله لک عمر گفت، معلوم شد مشورت میکرد، نیاز خودش میگفت، وگرنه آدم بیباک بر حیثیتش خودش که میخواد، که آبرو خودش که میخواد، یه آدم بیباک دیگه دایی ندارد مراجعه کند بعد به لولا علی لفعل برکمان. وقتی اینا قدرت پیدا میکردن فتوا همون بود که میدادن، مگر شورای اون فتوای رسمی رو نداد؟ مگر با آزو سلاطین در دستگاه عباسی و مروانی کم فتوا دادن؟ خب اگر این قدرت بود یا مثلا صلاح میدون مصلحت میدونست دیگه مشورت نمیکرد تا بگه لولا علی الله لک عمر. و اون شعار رسمی دیگری که لا معزلت ولا ابوالحسن فیها، اینه هم بره. یعنی هیچ امر معزل و مشکلی پیش نیاید که علی بن ابی طالب سلام الله علیه نباشد. خب اون دوتا شعار، یعنی لا معزلی که لا ابوالحسن فیها، این شعار لولا علی لهلک عمر، با این دوتا مشورتی که در نهج البلاغه هست نشون میده که در مهام امور بالاخره با حضرت مشورت میکرد. در جریان ایران که مشورت کرده، خب پس بنابراین تأیید میکند روایت خصال را که در مسائل مهم مملکتی، حالا در مسائل جزئی و تراوی و امثال ذلک، متعتین و امثال ذلک ممکن است که کجدوی به انحراف و تکروی داشته باشد، ولی در مهام امور که مسائل سیاسی و مملکت است، با حیثیت خودش هم در خطر، جان خودش هم در خطر، مشورت میکرد. بنابراین این راه باز است که ما انسان بفهمیم که این با مشورت هم. اشکال دیگر میمونه که اون اشکال را از راه علاهده باید پاسخ داد، به اون این است که بر فرض ما ایره پذیریم، اون فتوحات زمان عمر را ثابت میکنه، اما فتوحات بعد از عمر چی؟ اومد این صحیحه محمد بن مسلم راه گشاست که مشکل ما فعلا بر طرف ما را مشکلی نداریم. ما با سایر زمین هایی که جز فتوحات اسلامی است به عنوان منابع ملی باید عمل بکنیم، برای اینکه در صحیحه محمد بن مسلم وجود مبارک امام باقر به محمد بن مسلم فرمود روش علی بن ابی طالب در عراق در کوفه این امام روش هاست، این امام اون سرزمین، امام سرزمین هاست. بنابراین ما از جد مشکلی نداریم. حالا یا برای آن است که اذن شرط نیست که نراقیم فرماید، یا اگر اذن شرط است امام اذن داده است و امام زمان بعدی از داده است، یا راضی بودن به این کار. شک وجدانی نمیخوایم وجدانا ظاهر بشه که ما ایمون حجت شرعی. نه، احتمال تغییر در زمان وجود مورد هست دمیدی مشورت میکرد، حضرت میفهم بود که من نمیدارم شما مختارید تغییر نرو و دیگران رو بفرست و اینا. خب راه های تغییر فراوان بود، در خیلی از موارد حضرت حضور نداشت. اون جایی که تو نهج البلاغه است، چه در جریان روم چه در جریان ایران، با اون مشورت کردن حضرت صحیحا رأی داد، استدلال کرد، سخنرانی کرد، توجیه کرد، بسیج کرد، همه اینا نشون میده فرصتی تغییر نبود که. این صحیحه محمد مسلم مشکل فقهی ما را حل میکند. میگه روش امام سلام الله علیه امام سایر ارذل است. پس اگه کسی بگوید شما به جریان خصال تمسک بکنید، روایت خصال فتوحات زمان عمر را حل میکنه، اون فتوحات بعدی را چه میکنید؟ میگیم در عصر امام صادق سلام الله علیه وجود بارک اون حضرت فبود روش علی ابن ابی طالب امام سایر سیره هاست، پس مشکل فقهی ما حل میشه. خواه ما از نظر شبهه حکمی مشکل داشته باشیم حل میکنه، از نظر شبهه موضوعی مشکل داشته باشیم حل میکنه. بالاخره اینا جزء اراضی ملی است. والحمدلله رب العالمین.